بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امام باقر علیه السلام فرمودند وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام از سرزمین کربلا عبور کردن، فرمودن اینجا سرزمینی است که مناخ و رکاب و مسار و عشاق شهدا، لا یسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من بعدهم. بهار جلد 44 صفحه 298. امیر المؤمنین فرمودن اینجا سرزمینی است که بزرگان و افراد با شخصیتی در اینجا فرود خواهند آمد و اینجا جایگاه جانبازی شهیدانی عاشق است. اونهایی که نه قبلی ها بر اونها سبقت گرفته ان و نه بعدی ها می توانند سبقت بگیرند. دیشب عرض کردم ما به عنوان شیعیان ابی عبدالله الحسین علیه السلام از این محرمها و عاشوراها و از این جلسات و ایام سوگواری بناس درس از مکتبشون بیاموزیم و انشاءالله اونگونه که مورد خواست اونهاست عمل کنیم. خب این فرمایش امیر المؤمنین ذهن ما را درگیر می کند که شهدای کربلا بر چه مبنایی در زبان امام معصوم سید الاولیا امیر المؤمنین علیه السلام اونگونه معرفی شده اند که نه قبلی ها به اونها رسیدن و نه بعدی ها می توانن برسن. آیا منظور فقط شهید شدن و جان در راه خدا دادن است؟ خب قبل از واقعه کربلا هم ما چه در دنیای اسلام شهدایی داشتیم و چه در پیروان ادیان قبلی در دفاع از دین و راه خدا شهدایی وجود داشتند. بعد از واقعه کربلا هم این همه افراد در راه دین و خدا به شهادت رسیدن. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اینها شهیدانی هستند که نه قبلی ها و نه بعدی ها به مقام اینها کسی نمی رسد؟ البته در فرمایشات خود امام حسین علیه السلام هم در صبح عاشورا داریم این معنا رو که ابی عبدالله علیه السلام بعد از اتمام حجت خطاب به اصحابشون فرمودن شما امت من و اصحاب من از کسانی هستید که مانند شما نخواهد بود. غریبه به این مضمون. حالا دو واژه در فرمایش امیرالمؤمنین نهفته شده که این دو واژه رو کنار هم قرار بدیم بحث ما رو به خودش مشغول کرده این چند شب. یک شهید، دو شهید عاشق. فرمود اینجا مسار او عشاق شهدا. شهید در فرهنگ دینی به کی میگن؟ کسی که فقط و فقط تنها و تنها به خاطر خدا بالاترین سرمایه وجودیش که جانش باشه هدیه کنه. یه وقت انسان مالش رو میده در راه خدا، یه وقت انسان آبروش رو میده در راه خدا، یه وقت انسان امکاناتی در اختیارشه به خاطر خدا هدیه میکنه، اما یه وقت جانش رو برای خدا میده برای خدا. در صورتی اون کس که جان در راه خدا داده شهید نامیده میشود که هیچ انگیزه ای برای این عمل غیر از خواست خدا و رضای خدا نداشته باش. لذا ما در تاریخ اسلام داریم که در جنگ احد فردی در سپاه نبی اکرم خیلی جدی شمشیر میزد و می جنگید و پیش میرفت، خبر آوردن یا رسول الله فلانی شهید شد. حضرت فرمودن او شهید نیست، او کشته راه حماره، کشته راه اولاغه. گفتن یعنی چی یا رسول الله؟ فرمود یک حماری دست یکی از اون افراد سپاه مقابل بود و این عجیب دلش رو گرفته بود، می جنگید با عنوان غنیمت جنگی اون رو بگیره و در این راه جانش رو داد. پس این شهید حساب نمیشه. شهید در فرهنگ دینی اونقدر عظیم است و عظمت دارد، یعنی بالاترین سرمایه‌شو در راه خدا به خدا عرضه کرده. وقتی شما در قرآن کریم راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به عنوان یکی از برجستگان انبیای توحیدی شیخ الانبیا از او خطاب میکنن، مقام خلت خدا به او داده. شما یه استادی وقتی شاگرد او به یه درجاتی میرسه یک امتیازاتی براش در نظر میگیره، به بعضی ها میگن شما رو مدرک لیسانس دادیم، به بعضی ها میگن کارشناسی ارشد دادیم، به بعضی ها میگن به شما نشان دکترا دادیم. نشان چه و چه و چه؟ خدای عالم به ابراهیم خلیل الرحمن نشان خلت داده. خلیل الله، ابراهیم خلیل الله است. بر چه مبنا ابراهیم خلیل الله است؟ وقتی خدا میگه مال تو در راه خدا بده، بی مزایقه داد. وقتی میگه پسرتو در راه خدا قربانی کن، آماده کرد، به قربانگاه آورد، کاردم به گلوش گذاشت، ولی حالا خدا برای حکمتی که داشت نخواست. وقتی که جانشو در معرض خطر قرار دادن که یا نگو خدا یا میندازیم تو آتش، گفت بندازید، فرقی نمیکنه. لذا خدا میگه این فرد خلیل الله است، خلت داره، دوستیش با خدا فقط برای خداست. و لذا از زبان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن کریم این بیان را، تز فکری ابراهیم اینه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، صلات من، حیات من، ممات من، نسک من، زنده همه چیز من، خلاصه لله، برای خداست. اون انسانی که بالاترین سرمایه وجودیش که جان باشد لله هدیه کند، این میشه شهید. اما اینجا امیرالمؤمنین لفظ فقط شهید رو به کار نبرده. طبیعی است که هم قبل از کربلا عده‌ای اینجوری شهید شدن، لله جان باختن، و هم بعد از کربلا تا امروز هستن افرادی که جانشون رو واقعا به خاطر خدا میدن، لله به مقام شهادت نائل شدن. ولی حضرت فرمودن مسارع و عشاق شهدا، اینجا جایگاه جانبازی عاشقان شهید یا شهیدان عاشق است. پس حرف در این واژه دومه، یعنی اگر شهیدن شهید عاشقانن. متاسفانه در طول تاریخ ادیان هم در تفسیر آیات کتاب الهی قرآن کریم هم در تحلیل و درایت احادیث معصومین علیهم السلام هم در ارزش‌ها و واقعیت‌های دینی عالماً آمدن برخی، جاهلانه برخی دیگر برداشت‌های غلطی کرده‌اند که اون برداشت‌های غلط مشکلات درست کرده. مثلا فرض کنید گروهی آمدن که در رأسشون الان وهابیت و اینم در طول تاریخ ریشه داشته، به ظاهر برخی از آیات به گونه ای چسبیدن که مثلا اگر میگن الرحمن و علی العرش استوا، یعنی واقعا یه تختی است، خدا رفته روی این تخت نشسته، تختم چنین و چنان بوده، هر چی میخوان برای اینا توضیح بدن، آقا خدا جسم نیست، خدا مکان نداره، این کنایه است، اینها تأویل داره، یعنی خدا بر هستی مسلطه، نمیپذیرن. خب این بد برداشت کردن از دینه. یکی از اون جاهایی که بد برداشت شده در طول تاریخ و خیلی هم خطر درست کرده اینه که کار عاشقانه عاقلانه نمیتواند باشد. بین عشق و عقل همراهی و تعامل وجود ندارد. لذا اینجا چند دسته شدن. یه دسته اومدن گفتن چون سرمایه اصلی ما عقله، دین هم روی عقل تأکید کرده و بناس ما با عقل حقایق را بپذیریم، پس اگر عشق با عقل تطبیق نمی کند پس عشق رد کنیم، عشق غلط. خب ما میبینیم در زبان معصومین علیهم السلام عشق به عنوان بار مثبت ذکر شده، یکیش همینجاست. مثلا ارزشی که برای شهدای کربلا امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرمودن به عنوان شهیدان عاشق است. اگر عشق در اینجا بار منفی داشت، اگر عشق مورد پذیرش فرهنگ دینی نبود، خب امیرالمؤمنین که این گونه نمی ستودن. و در اصول کافی از پیغمبر اسلام روایت داریم کسانی که عبادت می کنن عالی ترین شکل عبادت چه نوع عبادتی است؟ حضرت فرمودن عبادت عاشقانه، من عشق العباده، توی کافی به کار رفته. ما میتونیم عبادت تاجر فیشگانه داشته باشیم، عبادت برد صفت داشته باشیم، عبادت منفعت طلبی داشته باشیم، ولی عبادت عاشقانه، عبادت محبانه ذکر شده و خود کلمه عشق در حدیث به کار رفته، من عشق العباده، کسی که عشق به عبادت میبرزه. خب پس این که تو روایات ما اومده، حالا در کنار روایات خود عقلم راجع به این چه میگه که داریم با هم بحث میکنیم. پس دسته اول اومدن گفتن چون عقل مهم است، اگر عشق با عقل سازگاری ندارد ما عشق رو میذاریم کنار، فقط با عقل پیش میریم. دسته دوم اومدن گفتن که عشق ارزنده است، عشق یک حالت نفسانی است و من نمیتونم این حالت نفسانی رو از خودم دور کنم، لذا من عاشقانه در یک مسیری قرار میگیرم، اگر یک کارایی هم انجام دادم با عقل تطبیق نمی کند، چون عاشقانه است دیگه قرار نیست کار عاشقانه با عقل تطبیق کنه. اونایی که آمدن و عالمن این کار رو کردن، قصد داشتن، قصدشون چی بوده؟ هر نوع کار خلافی رو مرتکب بشن، هر عمل غیر عاقلانه رو انجام بدن. شما وقتی انتقاد میکنید آخه این کار شما دلیل نداره، این کار شما منطق بردار نیست، این کار شما با ادله عقلی قابل رد شدنه، جوابشون این باشه این عاشقانه است دیگه عاقلانه نیست. خب آیا اینو میشه پذیرفت؟ نه شر میپذیره نه عقل. حالا دلایلشو عرض میکنم. این دسته دوم شده. دسته سوم کیانن؟ پیروان راستین مکتب انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام که شهدای کربلا نمونه بارز عملیشن که داریم با هم بحث میکنیم. میگن عشق و عقل با هم جمع میشه، هر کدوم یک مراحلی رو داره، باید از اون مراحل شروع کنین بیاین تا به خودش برسیم. مطالب که بر مبنای عشق است خلاف عقل نمیتونه باشه، و اگر عقل به حریم عشق راه ندارد، حافظم گفته ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نقطه به تحقیق ندانی دانست. حرف درسته ولی تعارض نیست. یعنی چی؟ خب اینا باید زحمت کشیده بشه، باید بحث بشه، باید مطالعه بشه، باید روش کار کنیم بریم جلو. خب حالا برای این که به این مطلب برسیم، اول میایم میگیم که اصلا ارزش ما انسان‌ها که از بقیه مخلوقات پروردگار بالاتر رفتیم مال چیه؟ این که خداوند با خلقت ما انسان‌ها فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، خب قبل از ما خدا جنیان رو خلق کرده بود، توی جنیان هم موجوداتی مثل ابلیس که با اون درجات عبادی نائل شده بودند که هم نشین فرشتگان بودند. مخلوقات دیگر رو خدا آفریده، ولی خدا برای این انسان یه حساب دیگه ای باز کرده. و در آخر سوره احزاب هم در رابطه با این انسان باز فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض، ما این امانت الهی رو به آسمان ها و زمین یعنی کل عالم هستی عرضه کردیم، فابین ان عملها، اینا نتونستن حمل کنن و نسبت به او این توانو نداشتن و حمل حل انسان. اما این انسانی که این قدرت رو داره. حالا سوال این که انسان را خداوند به عنوان اشرف مخلوقات معرفی کرده در رابطه با چیه؟ بیایم تو انسان شناسی. بعد عشق و عقل با شناختی که از انسان پیدا میکنی معنی پیدا میکنیم. حقیقت انسان، انسانیت انسان، تمثل انسانی انسان که این موجود را به نام انسان نامیده و این همه ارزش ها رو برای او در نظر گرفته مال این بدنه؟ قطعا نه، چون بدن که گوشت و پوست و استخوانه، سیتوپلاسم و پروتوپلاسم هسته است. تو این عالم دیگه گاو و کرگدن و فیل از من و شما بدن خیلی قوی تری دارن و عناصر مادی منو حساب کنید تو کره خاکی هم وجود داره. لذا قرآن کریم وقتی میخواد موجودیت انسان را معرفی کند در سوره مبارکه مؤمنون از آیه 12 به بعد، ابتدا وقتی موجودیت مادی رو مطرح میکنه و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، بله ما بدن این انسان رو از خاک آفریدیم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد قراری که تکثر موجودیت این انسان از طریق نطفه بشه و این نطفه مراحل مادیش رو باید در رحم مادر طی کند، علقه بشه، مزغه بشه و کسون العظام لحما، گوشت و پوست و استخوان پیدا کنه. خیلی خوب، این موجودیت مادی من. اما میاد روی نکته دیگه انگشت میگذاره، ثم انشأناه خلقا آخر، نه آخر، آخر یعنی پایان، آخر دیگر، یه موجودیت دیگه به او دادیم، یه هستی دیگه براش بخشیدیم. بر مبنای اون موجودیت دیگر است که این انسان این همه ارزش رو پیدا کرده. اون موجودیت دیگر رو که ما به این انسان دادیم چیه؟ نفخت و فیه من روحی، یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. ما یک حقیقتی از عالم امر که نفخه الهی است در این انسان قرار گرفته، حالا این انسان انسان شده. خطبه اول نهج البلاغه، مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی موجودیت انسان رو داره برای ما توضیح میده، خدا آدم رو آفرید، بدنش رو از خاک قرار داد، وقتی خاک آماده شد ثم نفخه فیها، چون تربه فرموده ها آورده، ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا، در او از روحش دمید. فا، این فا که در اینجا آورده فای نتیجه، فای تفریح، پس نتیجه نفخه روح الهی در این تربه فرع بر این عنایتی که خداوند نسبت به موجودیت این انسان کرد، مسئولت انسانن. حالا انسان شد، حالا تمثل انسانی پیدا کرد. یعنی منهای نفخه روح انسان، انسان نیست، انسان بدن انسان است، جسد انسان است، جنازه انسان است، ماده وجود انسان است. شما میگید کت من نیست، دست منم من نیست، بدن منم من نیست. لذا وقتی یک انسانی این نفخه روح الهی در وجودش با مرگ جدا می شود، طبق آیه 41 42 سوره مبارکه زمر، الله یتوفی الانفس حین موتها، وقتی مرگ یک انسان فرا می رسد این نفس را کامل از او تحویل می گیرند، شما میگید من رفتم تشییع جنازه فلانی. نه فلانی، فلانی کیه؟ فلانی اون حقیقت نفسانیه. به محضی که نفس از بدن جدا شد میره تو عالم نفسانی که برزخه. بدنه که مال عالم ماده است که قرار ما تو خاک قرارش بدیم. خب پس مسئولت انسانن به فرموده امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه و در آیه شریفه قرآن ثم انشأناه خلقا آخر، امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل این آیه حدیث از ایشون نقل شده، از ایشون پرسیدن آقا این خلقت آخر خلقت دیگر یعنی چی؟ فرمودن خود قرآن جواب داده، چرا به قرآن دقت نمی کنید؟ اونجایی که فرمودن نفخت و فیه من روحی، پس موجودیت دیگر نفخه روح الهی است. وقتی نفخه روح الهی شد انسان میشه انسان، لذا انسان الهی است، اله نیست، اشتباه نشه فارسیش بگم، انسان خدایی است، خدا نیست. بسیاری از قشریون از مذهبی ها به این نکته های ظریف معرفتی قرآنی و روایتی و حکمی و عرفانی توجه ندارن. به محضی بگید انسان خدایی است، الله اکبر، استغفرالله، این چه نوع برداشت؟ آقا انسان الهی است یعنی قدرتی به نام عالم امر الهی خدا در این وجود قرار داده، میتونه جلوه عظمت الهی رو در این عالم نمایش بده که اوجش میشه امیرالمؤمنین علیه السلام، میشه معصومین، بعد میشه پیروان اونها. خب همه حقیقت انسانی انسان مال نفخه روح الهی است. حالا این نفخه روح الهی که در انسان صورت گرفت، نامشو میذارن نفس. خب حالا که نفس تعلق نفخه روح الهی در این جسم به اذن الله، این نفس از اون جهت که میتواند احساس محسوسات کند بهش میگن حس. مثلا میبینه، حس بینایی، میشنوه، حس شنوایی، لمس میکنه، حس لامسه، بو میکشه. اینا مال چیه؟ مال بدنه؟ نه. لذا وقتی که این نفس از بدن جدا شد، هیچ یک از این قدرت ها در این بدن نیست. اینقدر اهل فن زحمت کشیدن، خون دل ها خوردن، اینا رو بحث کردن، ادله دارن. من فقط با یه اشاره عرض میکنم چون اصل بحثم این نیست. آقا الان این عینک رو بنده به چشمم میزنم، این نوشته رو میخوانم، عینک رو بردارید، من این نوشته رو نمیتونم بخونم. عینک علت است برای خوندن یا ابزار علت است برای خوندن؟ ابزار علت بر مبنای رابطه علت و معلول، چون اگر علت باشه، علت بود، معلول حاصل میشه. خب عینک بود باید خونده بشه، اما از طرف دیگر عینک نباشه منم که نمیتونم. پس این قدرت بینایی من به این ابزار نیازمنده، همونطوری که زبان ابزار انتقال این مفاهیم ذهنی منه. آیا این مفاهیم ذهنی مال این زبان است؟ نه، زبان ابزار انتقاله. حالا اگر این زبان قطع شد، ابزار انتقالش وجود نداره. این مال قدرت نفسه. نفس از اون جهت که با ابزار بینایی میبیند بهش میگیم حس بینایی. نفس از اون جهت که با ابزار شنوایی میشنود بهش میگیم حس شنوایی. پس یک جنبه، یک بعد از ابعاد نفسانی، تعبیر دقیق تر اهل فنش، یک قوه از قوای نفس میشه حس، حواس. از اون جهت که نفس ادراک معقولات میکند بهش میگن عقل. یه قوه دیگه داره نفس که میتونه درک معقولات بکنه. الان بنده این حسینیه رو میبینم میشه حس، سر صداها رو میشنوم میشه قدرت حسی احساس، اما وقتی از آثار این حسینیه پی به مؤثرش، بانیانش، معمارش، مهندسش، نمیدونم اون هنرمندایی که این کاشیکاریاری کردن میبرم، این میشه تعقل. تعقل تفکر کار عقله. ما چون یه قدرتی، یه جنبه ای داره نفس، میتونه تعقل حقایق بکنه، بهش میگن عقل. یه بعد دیگر نفس، یه قوه دیگر نفس، میتونه شهود حقایق کنه، بهش میگن دل. مثلا شما الان میبینید که بنده الان میگم این لوستر روشنه، خب خیلی طبیعیه چون حس بینایی داریم، هممون هم درک میکنیم این مربوط به یه جنبه از قوای نفسه. صدا رو میشنویم میگیم این یه جنبه از قوای نفسه، با همدیگه راجع به یه موضوعی بحث میکنیم، تفکر و تعقل و به یه نتایج عقلی میرسیم، این میشه قدرت تعقل ما. اما یه وقت شما میگید به دلم خطور کرده فردا فلان حادثه رخ خواهد داد، رخ میده، این چیه؟ حسه؟ هیچ ضابطه حس نیست. حس یه قدرتیست مواجهه با محسوس، عملش احساس. شما اینجا که مواجهه با محسوس نداشتید، واقعه فردا میخواد رخ بده. عقل تعقل به سر تعلق قدرت عقلی به معقولات، صغرا کبرا چیدن، نتیجه گرفتن. اینجا شما صغرا کبرا چیدید، نتیجه گرفتید، لذا در عرفم میگید به دلم افتاده، به دلم خطور کرده. اینم یه قوه است از نفس که اسمشو میذارن دل. در زبان عربی خب حس حواس عربیه، عقل، لب، نها، هجر، اینا عربیه، تو قرآن به کار رفته. نها و لب و هجر، عقل از ریشه عقل، تعقل و تفکر و اینا به کار رفته، تو روایات هم فراوان به کار رفته. راجع به اون سومی فؤاد گفته شده، جمعش هم افعده. قرآن کریم وقتی میگه شما چه ابزاری دارید که حقایق عالم رو بشناسید، میگه والله، سوره نحل، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافعده لعلکم تشکرون. جای دیگه میگه قلیلا ما تشکرون، میگه ما برای شما چشم قرار دادیم، گوش قرار دادیم، افعده دل قرار دادیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما وقتی به دنیا اومدید، از شکم مادرانتون خارج شدید، چیزی بلد نبودید، باید حالا یاد میگیرید، حالا باید شناخت پیدا کنید. در بعضی واژه ها کلمه فؤاد افعده رو به کار برده، در بعضی جاها قرآن کریم و روایات کلمه قلب را به کار برده. در مورد معراج پیغمبر اسلام، اونجایی که پیغمبر بود و پیغمبر و حتی جبرائیل هم گفت لو دنوت و لحترخت، که اصلا امکان راهیابی در اون حریم برای من نیست، این مقام قرب در اثر مقام نبوی است، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. قرآن کریم یکی از ویژگی های پیغمبر رو در اونجا چه مینامه؟ این ارزش انسانی که انسان تا به کجا راه پیدا میکنه، و هو بالافق الاعلا، رسید به اون درجات اعلایی که بعد چی؟ ما کذب الفؤاد ما رعا، ما کذب الفؤاد ما رعا، اون چرا فؤادش، دلش، نمیگه سمعه، نمیگه علمه، نمیگه فهمه، میگه رعا، دید. پس معلوم دلم یه قدرتیست که چشم دارد میبیند، گوش دارد میشنود. چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی. پیامبر وقتی اوج میگیرد در سوره نجم، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی از این مقام دیگه بالاتر شما نمیتونید بفهمید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو این ذیل کلمه ما دنا فتد میفرماد دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میگه او ادنا یعنی دیگه نمیتونی بفهمی یعنی چی، تعبیر خیلی قشنگیه، یعنی دیگه از این بالاتر دیگه نمیفهمی، اون چیزیست که خدا میدونه و پیغمبر میدونه. وقت اونجا ویژگی پیغمبر چیه؟ ما کذب الفؤاد ما رعا، فؤاد پیغمبر، دل پیغمبر، دید. اون چرا که دید دروغ نبودا، شما ندیدی ممکنه برای سخت باشه. پس یه همچو قدرتی هم در دنیای وجود انسانه. یه بحثی حکما دارن، بحث بسیار زیبایی است با این حدیث مشهور من عرف نفسه فقد عرف ربه کنارش بگذارید، خیلی قشنگ هم حدیث میشه خوب فهمید، همون مطلب میشه خوب فهمید. میگن النفس فی وحدتها کل القوا، نفس با اینکه یکیه، فی وحدتها یک، ما یه نفس بیشتر نداریم، اما این نفس یه قوش میشه عقل، یه قوش میشه دل، یه قوش میشه حس، قوای مختلفی داره. النفس فی وحدتها کل القوا، نفس با اینکه یکی بیشتر نیست ولی همه قواها توشه. بعد اون روایت رو ببینید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. میایم راجع به خدا، یکی از مشکلاتی که در خداشناسی اشاعره و معتزله پیدا کردن شیعه پیدا نکرد، نسبت به همین مطلب کلان عرض میکنم، اشاعره اومدن گفتن صفات خدا جدای از ذات خداست. چرا؟ چون میگفتن صفات که متعدده، ذات که یکیه، اگر صفات عین ذات باشه پس باید ذات هم متعدد باشه، لذا برای این که دوچار این مشکل نشن گفتن صفات از ذات جداست. مثلا خالق، رازق، مالک، حنان، دیان، هزار اسمی که شما تو دعای جوشن کبیر خوندید، اینا همه اسم صفت خداست دیگه. خب خدا که ذاتش یکی بیشتر نیست، این همه صفات اگر عین ذات باشد پس باید ذات هم متعدد باشه، لذا اومدن گفتن صفات رو از ذات جدا میکنیم. چه مشکلاتی پیش اومد، چه مشکلات. خب اگه صفت از ذات جدا باشه پس ذات فاقد این صفت بوده، فاقد باشه چگونه واجد شد؟ فاقد ندارنده، واجد دارنده، چگونه دارا شد؟ پس یکی دیگه بهش داد. پس این چه جور خداییه که صفتی رو نداره بهش میده؟ بیان دیگر، اگر نداره بعد پیدا میکنه تغییر و تبدل. تغییر و تبدل مال موجود کمال محض یا مال موجود استکمالیه؟ این که مال موجود استکمالیه، این چه جور خداییه؟ دوش موندن. اما شیعه چی جواب میده؟ شیعه میگه صفات خدا عین ذات خداست، این مفهومن متعدده، مستاقن یکی بیشتر نیست، همون معنیه مثل این که راجب نفس ما میگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی خدا ذات اقدس الهی یک، از اون جهت که میافرینه بهش نسبت میدیم خالق، از اون جهتی که قدرتش رو تعلق میده بمیرانه بهش میگیم ممیت، از اون جهت که ارادش رو متعلق میکنه به یه انسان حیات بده بهش میگیم محی، یه چیز بیشتر نیست، اینا جلوات اون یک چیزه. نفس هم جلوه ای از خداست، همینطوره، نفس یه چیز بیشتر نیست. وقتی تعقل میکنه بهش میگیم عقل، وقتی که شهود حقایق میکنه بهش میگیم دل. حالا اولین مطلب عقلی در اینجا اینه، اگر خدا به من و شما نفس داده که داده، و اگر خدا در قرآن برای نفس اونقدر ارزش قائله که چندین قسم خورده تا بگه به نفسم و ما سواها، اگر خداوند نفس را اون خلقت ارزنده ای میداند که به فرموده امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه و مسئولت انسانن به خاطر این نفسه، خب مگر قوای نفس بد میشه که بگیم دل بد عقل خوبه، عقل بد دل خوبه، عقل خوبه حس بده، حس بد عقل خوبه؟ این همراه غلطه، از خدا هیچی بد به ما نمیرسه، ما بدش میکنیم، ما باید شکل درستش رو ببینیم چیه، اینا همه در کنار هم درسته. حالا من اول در دنیای درون خودمون حس و عقل رو عرض کنم. آقا حس، شما به وسیله این حس بینایی چقدر انسانها گناه کردن؟ بر مبنای نگاه به نامحرم، بر مبنای نگاه تحقیرآمیز، بر مبنای نگاهی که دیگران رو مسخره کنن، با این زبان چقدر سخنان بد، غیبت، مردم آزاری. حالا خدا چون بینایی داده بده، ما داریم بد استفاده میکنیم. بینایی رو میشه در مسیر درستش به کار برد. حالا همین حس را در کنار عقل، چقدر آدمای خائن، ظالم، استثمارگر، استحمارگر در این عالم با تعقل بهتر استثمار کردن، داریم یا نداریم؟ چو دزدی با چراغایت گزیده در برد کالا. آدمای زیرک، تیزهوش، خیلی عقلشون رو میتونن به کار بندازن، بخوان شیطنت کنن، اینا بهتر میتونن شیطنت کنن یا آدمای کودن؟ خب حالا عقل بده یا عقل دارم بد استفاده میکنم؟ دلم همینطور. عقل کارش تعقله، در جای خودش بسیار درسته، حس کارش احساس در جای خودش بسیار درسته، دل کارش عشقه، ولی اگر معشوقش لیاقت دلدادگی نداشت عشق میشه غلط. اگه عشق غلط شد مثل تعقل در مسیر غلطه، مثل احساس غلطه. شما با امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطانه. خب حالا نگاه بده، و بعضی ها میگن بابا طاهر اشتباه گفته، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. او درست گفته، ولی منظور این نیست که چشم بد کورش کن. میگه چون چشم اگر تحت کنترل عقل و دل بود، عقل و دل فرمان میده چی رو ببین چی رو نبین، میشه یا نه؟ یه آدمی که الان کنترل عقلی داره، کنترل دلی داره، دلش دله، دلش گل نیست به قول معروف، تا میاد چشم به چیزی توجه کنه که عقل و دل که فرمانده است و میدونن، میگه نظر تو برگردون، تا گوش میاد به یه طرف میگه گوش نده، اینجا در اختیارشه. اگر در اختیار نباشه، عقل دنبال روی چشم باشه، خب چشم نگاه میکنه، بعد تو دل چی میشه؟ تأثیرش دوشه میذاره. حالا میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد، تا اینجا معلوم، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. منظور از این خنجر در اینجا چیه؟ یعنی هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. امکانش نیست یه فردی چنان دل به جای دیگه داده شما رو نگاه میکنه، هر چه اشاره میکنی نمیبینه، میشه یا نمیشه؟ میگه آقا با شما، میگم چی؟ ببخشید به خدا ندیدم. راست هم میگه، انگار چشم نداره. بسازم خنجری نیشش ده پولاد، یعنی یک جور اراده قلبی درست کنم، اراده عقلی درست کنم که این در اوجش میشه عشق. حالا عرض میکنم، چون عاشق غیر از معشوق نمیبینه، عاقل غیر از معقول نمیبینه، هم عشق هم عقل در اینجا درسته. حالا برای اینکه وقت زیق، ما 4-5 شب بیشتر وقت نداریم بتونم بحث رو به جایی برسونم، اجازه بدید مقدمه کافی باشه، بیام به اینجا چی شد. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن این سرزمین مناخ و رکابن و مسارع و عشاق شهدا، اینجا جایگاه جانبازی شهیدان عاشق است، عشق هم کار دله، دل با عقل جمع میشه یا نه؟ یه بحث اول چی کردم؟ عقلی با اون مقدمات. دل بعدی از ابعاد یا قوه از قوای نفسه، عقل قوه از قوای نفسه، حس هم قوه از قوای نفسه. نفس ارزنده است، نفخه روح الهی در وجود ماست، نفخه روح الهی که بد نداره، ما بدش میکنیم. پس برای اینکه بدش نکنیم چه کار کنیم؟ باید بین عقل و عشق رابطه درست رو برقرار کنیم، عشق بشه عاقلانه، عقل بشه مرکب عشق. این میشه یک انسان که تمام ابعاد وجودیش هماهنگ و قشنگ اومده بالا. یه مثال عرض میکنم بعد تحلیل میکنم، دقت بکنید. ببینید الان مثلا فرض کنید جسم و مثال بزنم، یه انسانی که از مادر متولد شد، خب دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، کله داره، این همینجوری که داره میاد بالا، ما فرض کنید یه جوری رشدش بدیم کلش بشه به اندازه یه انسانی که الان 15 سال گذشته 15 ساله، از کمر به بالا بشه به اندازه یه انسانی که الان 15 سالشه ولی کمر به پایین به اندازه یه انسان 2 ساله باشه، ناقص نیست؟ یا به عکس، یه دستش به اندازه انسان 15 ساله بشه، یه دستش به اندازه بچه 2 ساله، میگی مشکل داره. قوای نفسم اگر در روند تکامل انسانی و معنوی حس باشد عقل میدان نیاد، چی میشه؟ هیجانات، احساسات. با این احساسات تنها منهای تعقل چه بلا به سر مسلمان‌ها در طول تاریخ نیومده. با احساسات تنها. این کاری رو حل نمی کنه. و متاسفانه چون بحث تعقل سخته، نیرو میبره، فکر میخواد، کار میخواد، اکثریت رو تو احساسات و هیجان نگه میدارن. میگیم چرا این کار رو میکنی؟ آقا عشق هست دیگه. یعنی چی؟ من چه میدونم؟ این عشقه، این دروغه، این هیجانه، این احساسه، این لطمه میزنه. مخصوصا در دنیای امروز که فکرها تو دنیا مطرحه، اندیشه ها مطرحه، این همه دشمنان ما کمین کردن بر ما خورده بگیرن. توی این سایت ها چه میکنن؟ توی ماهواره ها چه میکنن؟ توی شبکه های مجازی و توی این تلگرام ها چه شبهات غلط اندازی رو که خیلی هاشم دروغه، افرادم نمیدونن، زود تحت تاثیر قرار میگیرن. اینجا ما باید چجوری برخورد کنیم؟ اگر امیرالمؤمنین فرمود اینا شهیدان عاشقان، عاشقان شهیدان، عاشق شهید یعنی چی؟ من یه احساسات و هیجان و دل بخواهی نه به معنی دل واقعی، یه کاری رو میکنم بعدم میگه دلم میخواد دیگه. خب دلت میخواد، مگه این دلت قرار بوده بخواد؟ مثل اینه که نگاه میگم چرا نگاه میکنی؟ میگه چشممه دیگه. میگم مگه یه چیز قوی تر از چشم نداشتی که چشمتو کنترل کنه؟ حرف میزنه، دلم میخواست این حرفو بزنم. خب مگه شما یه چیز قوی تر؟ به همین جهت در سلوک عرفانی اهل فن میگن شما تا اول با عقل، خیلی حرف قشنگا، دقت کنی چه عرض میکنم، تا اول با عقل مجاری حواستون رو کنترل نکنید، نوبت به کنترل عقل به وسیله دل نمیرسه، پله پله باید بری بالا. همینطوری که شما تا لیسانس نگیری تو کلاس فوق لیسانس راد نمیدن، فوق لیسانس نگرفتی تو کلاس دکترا راد نمیدن. اول بیا رو عقل جوری کار کن که بینایی در تحت کنترل عقل باشه، شنوایی در تحت کنترل عقل باشه، زبان در تحت کنترل عقل باشه. لذا میگن یه بنده خدایی به یک استاد عارفی برخورد، آقا از اون دستورالعمل‌های سلوک عرفانی به ما بده، ما می‌خوایم تعالی پیدا کنیم. گفت اهلش نیستی، در میری. یه تعبیری دارن اینجا اهل فن، انصافا قشنگه، میگن تخم مرغ رو در نظر بگیرید، در حالت عادی خب به اندازه یه نیمرو میشه، میتونید ازش استفاده کنید. اما اگر حوصله کنید مراحل لازم رو طی کنه، زیر یک مرغ یا ماشین جوجه کشی قرار بگیره، میشه یه مرغ. خودش ممکنه ده ها 20 تخم مرغ تولید کنه، ده ها جوجه از او بگیرید، اما شرطش چیه؟ صبر داشته باشید، حوصله داشته باشید، مراحل طی کنه. حالا این تخم مرغ زیر یه مرغ خوابوندی 10 روز 12 روز برمی‌دارید، نه تخم مرغی است که به درد نیمرو می‌خوره، نه جوجهش گندیده است باید بندازید دور. بعضی آدما اینجوریان، یک راههایی رو شروع می‌کنن، نیمه کار رها می‌کنن. آقا دانشجوی پزشکی 4 سال خونده میره مطب وا می‌کنه، این آدم می‌کشه، میگه دلم برای مردم می‌سوزه. تو حق نداری، تو هنوز به اون درجه نرسیدی. تو مراحل تعالی هم همینطوره، هنوز مراحل طی نشده. لذا میگه آقا جون نمیتونی ولم کن، اصرار و اصرار. گفت خیلی خوب، رفت اندرون یه جعبه آورد داد بهش، اینو ببر عزیز من تا فردا این موقع 24 ساعت درشو با نکنی، بعد 24 ساعت بیا اینجا. وقتی اومدی این خیلی خوشحال، ما دیگه یه جعبه رو میبریم نگه میداریم، بعد 24 ساعت میای، ما هم میشیم جناب زبدت العارفین، نمچنین و چنان حرفا دیگه. حالا خب جعبه رو برد و دید یه چیزی توش میلوله، چیه؟ هی وسوسه شد، هی وسوسه، رفت سر جعبه، برگشت، رفت برگشت، بالاخره تحمل نکرد، در جعبه رو وا کرد، یه موش بود پرید رفت. معلوم این آدم حق بازیه، ما رو مسخره کرده. جعبه خالی رو برداشت، با شدت عصبانیت اومد در خونه، آقا مسخره کردید ما رو. گفت عزیزم یه موش رو تو جعبه نمیتونی نگهداری، میخوای اسرار الهی رو در این وجود نگهداری، برو آقا جون، زوده هنوز. شما که نمیتونی چشمتو تحت کنترل عقل بیاری، شما که گوشو نمیتونی تحت کنترل عقل بیاری، مشکل اولیه مشکل عقله، هنوز نوبت به دل نرسیده. اگر اونجا چیزی وارد دل بشه، چیزیست که از کانال چشم غیر کنترل شده یا عقل وارد میشه. حالا اجازه بدید من روایتشو از معصوم براتون بخونم، بعد به اندازه‌ای که امشب وقت اجازه میده تحلیل حکیمانه حکما رو براشون بگم. چند تا روایت، همش رو اجازه بدید از امیرالمؤمنین بخونم، از کتاب غرر الحکم، وسائل الشیعه، نهج البلاغه، مستدرک الوسائل. یک، غرر از امیرالمؤمنین علیه السلام: حرامون علا کل قلب. خب گفتم فؤاد میگن، عقل میگن، قلبم میگن. عقل که فهمیدیم عقله، فؤادم گفتیم دله. قلب چیه؟ قلب اگر قرینه داشته باشه منظور دله، قلب و معنی دل به کار میبرن. فؤاد اگر قرینه داشته باشه قلب به معنی عقل، قلب و معنی عقلم میگیرن. اگه قرینه نداشته باشه قلب دوتا با همه، عقل و دله. لذا در اینجا چون قرینه نداره بلکه با یه قرائنی نشون میده منظور از قلب عقل به علاوه دله. لذا در قرآن ما داریم اونجایی که قلب رو به معنی عقل به کار برده، لهم قلوبون لا یفقهون بها. تفقه کار چیه؟ کار عقل دیگه. پس اینجا قلب یعنی عقل. در سوره قاف آیه 37 ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. این یه تذکره ولی برای کسی که قلب داره. اینجا امام کاظم علیه السلام اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل حدیث شماره 12 به هشام فرمودن ای هشام ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، ای عقل. این قلب یعنی عقل. تحلیلش هم اینه، ببینید عقل رو تشبیه میکنن حکما مثل یک کارخونه. مطالبی رو که میخواید از راه چشم و گوش و زبان و موعظه و مطالعه به دست بیارید تشبیه میکنن به مواد اولیه. تعقل و تفکر رو تشبیه میکنن به کار کارخونه. نتیجه‌ای که از این تحلیل ذهنی میگیرید اینو میگن تولید کارخونه که کشف یک حقیقت جدیدیه. لذا ذکر یه خوراکه، باید به چی بدیم؟ به عقل. ذکر تذکر، مثلا فرض کنید بنده الان توی کوچه جلو حسینیه دارم رد میشم، احیانا یه کاری دارم انجام میدم که این کار من عاقلانه نیست، کار من شرع پسند نیست، شما احساس تکلیف کردید به بنده تذکر بدید، به من میفرمایید آیا این کار درسته که شما انجام میدید؟ یعنی چی؟ یعنی بررسی کن با ذهنت، میتونی دلیل بیاری درسته؟ پس این ذکر یه خوراکه برای چیه؟ برای عقله. لذا اونجا قلب رو به معنی عقل به کار گرفتن. قلب به معنی دلم خیلی جاها به کار رفته، اینجا عامه. قلب به معنی عقل و دل. حرامون علا کل قلبن، هر عقل و دلی که چی باشه حرام است بر او. و چی حرامه؟ خوب دقت کنید. حرامون علا کل قلب مغلوب به شهوه، هر عقل و هر دلی که شهوت شکستش داده. حالا من یه نمونه از دل بگم یه نمونه از عقل بگم، بعد چی حرامه ادامهش هنوز نخوندم میخونم، عنایت بکنید. اینا درس مکتب امیرالمؤمنینه، اینا درس ایام محرمه که ما ببینیم دین چی میخواد از ما. اگه قرار این انسان به چه مقاماتی برسه، من یک مثال تو عالم تعلقات دنیوی میزنم، یه مثال حتی تو مسائل معنوی میزنم. شهوت شکم که این مسئله ایش مربوطه به دنیای ماده و غریزه و حیوانم داره، حیوان وقتی گرسنش میشه اگه قدرت داره مثل شیر و بلن یه حیوان دیگر رو بدره میداره، اگر گاو و گوسفند باشه قدرت داشته باشه مزرعه یونجه، یه بیچاره ای که با خون دلی یه مقدار یونجه کاشته حالا دو تا گوسفند تو خونش داره، یه آدم ضعیفیه، مگه برای گاو مطرحه؟ رضا حمله میکنه اینجا میخواد شکمش رو سیر کنه، گویا بنده خدایی ام گاو صفتان، یه بنده خدایی ام، حالا بنده خدا بوده یا نه نمیدونم، این بنده شهوته، وارد جالیز یه بیچاره ای شد، هندونه خربوزاره میشکن شیرین تراشو میخورد. گفتن آقا مال مردم حرامه. گفت من کاری به حرام و حلالش ندارم، من برای خاصیتش میخورم. خب انسانی که گرفتار شهوت شکمه، حالا این مغلوب شده، عقل میگه آقا مال مردمه، حساب و کتاب داره، جامعه باید نظام داشته باشه، انسان باید یک شرافت انسانی برای خودش مطرح بکنه. شر میگه حرامه، او چی میگه؟ چنان شهوت شکم بر او غلبه کرده، نه شر اینجا میتونه حاکم باشه نه عقل. پس حاکم چیه؟ حاکم شهوت. این مثال در عالم شهوات حیوانی. حتی مثال تو مراحل بالاتر، مجلس روزه گذاشته، مجلس روزه گذاشته معنوی دیگه، از مجلس روزه امام حسین با همه ارزشی که داره و مباهات میکنیم، هیچ چیزی در این عالم به اندازه عظمت امام حسین که دلها رو به طرف خودش برده چیزی نمیتونه ببره بماند. ببینید من پریشب تو حسینی ارشاد تهران گفتم آقا لاس وگاس کجاست؟ یعنی پری چند شب قبل. لاس وگاس کجاست؟ منطقه ایست در امریکا مخصوص کثافتکاری دیگه. قماربازای اول دنیا باید اونجا برن، شرابخورای اول دنیا باید اونجا برن، همجنسبازای اول دنیا باید اونجا. اصلا شهر بنا شده برای همچه کثافتکاری. ما لس آنجلس بودیم، به ما زنگ زدن برای امام حسین تو لاس وگاس جلسه گذاشتن، نمیایین؟ دو ساعت و نیم سه ساعت با ماشین بعد از لس آنجلس میرفتیم. گفتم بریم. ما حرکت کردیم رفتیم تو این شهری که از در و دیوارش گناه میباره. خدایا تو میدونی که من یه شب اونجا بودم به من چه گذشت تا صبح. ولی لابلای این ساختمانای سر به فلک کشیده، این محیطای کذایی، یه دفعه یک پرچم سیاه بزرگ، السلام علیک یا ابا عبدالله. گفتم امام حسین لاس وگاس هم اومدید شما؟ امام حسین چه کرده با دل ها؟ حالا بمانه. مجلس روزه گذاشتم بنده، شما نرسیدی روزه من بیای، نتونستی بیای، نخواستی بیای، بعد از روزه با شما قهر میکنم. آقا چی شده؟ روزه من نیومدی، مگه روزه مال شماست؟ پس اینم میشه مغلوب شهوه دیگه. پس اینم مغلوب شهوه است. فرق نمیکنه، بحث شهوت یه زمان شهوت جنسیه، یه زمان شهوت مقامه، شهوت میزه، شهوت انانیت روزه من شما نیومدی. خدایش بیامرزه استادم رو، من شاهد بودم در تهران، یه بنده خدایی هی می اومد پیش ایشون، فلانی روزه داره نمیایم، سال بعد فلانی روزه داره نمیایم. گفت چرا انقدر اصرار داری من بیام روزهش؟ گفت ایشون میخواد فقط یه بار یه عکس از شما تو روزهش بگیره. گفت من برای همین نمیام. آخه این شهوته. حالا امیرالمومنین چی میفرماید؟ حرامون علا کل قلب مغلوبون به شهوه. چی بشه؟ ان ینتفع بالحکمه، که از حکمت برای او نفعی حاصل بشه. عجب. بذارید یه مثال باز عرض کنم. شما الان این کاغذی که دست بنده است، یه کاغذ مثلا سفید صاف براق قشنگ، این قلم هم دست بنده است، میگن آقا این کاغذ شروع کن روش نوشتن. میگم باش، من بخوام شعر بنویسم، حدیث بنویسم، آیه بنویسم، یه مطلب مفید بنویسم، یا خدایی نکرده بخوام یه چیزای مضر توش بنویسم، روی این کاغذ میشه. ولی حالا این کاغذ جوری توش نوشته شده، جای خط خالی هم توش نمونده، و اگر احیانا این نوشته رو با یه دستگاهی پاک کردن، حالا به من میدن میگن روش بنویس. میگم آقا تو این نمیشه چیزی نوشت، این صفحه به گونه ایست که مطلب رو دیگه نمیتونم من روی این بنگارم و بتونم اینو توی بایگانی قرار بدم یکی دیگه بتونه استفاده کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام امام من و شما میفرماید اون قلبی که، یعنی عقل و دلی که مغلوب شهوت شده، شهوت بر او غلبه کرده. دو تا مثال زدم، شهوت تو عالم شکم و حیوانی و غریزی، شهوت حتی تو عالمی که به عنوان تعلقات معنویه، مثلا شهوتی علم هم میتونه به صورت شهوت در بیاد. لذا زمنی که العلم نورون، العلم حجابون اکبر هم میشه دیگه، پس همین علم هم میتونه حجاب بشه. همین جور میتونه نماز خوندن من، لذا امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغه الله اکبر، کم من صائمن لیس له من صیامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. چه بسا شب زنده دارانی که از شب زنده داریشون فقط همون خستگی بیداری شب میمونه، چه بسا روزه دارانی که روزه داریشون فقط گرسنگی و تشنگی براشون میمونه. خب یا قرآن کریم، ویلون للمصلین، وای بر نمازگزارا. نماز که دیگه عالی ترین رابطه عبادی با حضرت حقه، از صلات و عمود و دینه. اما نمازی که زمینه ریا باشه، زمینه تزویر باشه، یعنی اینم میشه شهوت دیگه. پس ممکنه من نماز میخونم مغلوب شهوت باشم، روزه میگیرم مغلوب شهوت باشم. به قول خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف عجب زیبا گفته، در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی، در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی. خب حالا این سرمایه وجودی من قلب، یه جلوه از جلوات نفسه. نفس تجلیه نفخه روح الهی در وجود منه. همه ارزش من مالی اینه که نفخه الهی در وجود من تجلی پیدا کرده و شده نفس. عالی ترین جنبه نفسم عقل و دلشه. عقل و دلم با هم بهش میگن قلب. خب قلبم باید بهره‌مند از حکمت بشه، قلبه. اما میگه اگه مغلوب شهوه شد نه. لذا اگر بخواد یک انسانی که مغلوب شهوته تحلیل عقلی کنه، تحلیل عقلیش حکمت نیست. از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردن آقا معاویه خیلی زیرکه، زیرک بودا، امراس هم خیلی زیرک بود، زیرکی بی معنی الان عرض میکنم، اما من بارها عرض کردم تو همین حسینی هم سالای قبل گفتم اگه امراس امروز بود مشاور کاخ سفید میشد. خیلی آدم عجیبی بوده، کیسنجر در مقابلش هیچه. کسی است که دل امیرالمؤمنین رو خون کرده، از بس کلک بلده و عقب بازی بلده. خب معاویه هم یه همچون مهرهایی رو دور خودش جمع کرده. به امیرالمؤمنین عرض کردن آقا معاویه امر این خیلی زیرکن. حضرت فرمود اون عقل نیست، اون نکراه شیطنت. یعنی قشنگ میتونه تحلیل کنه، قشنگ میتونه دو تا چارتا بکنه، صغرا کبرا بچینه، آنالیز کنه این مطالب رو، تو ذهنش چنین و چنان بکنه. بله میتونه، اما بر مبنای چی؟ غلبه شهوت. پس این حکمت نیست. دلم همینجور چنان دلداده میشه، چنان عاشق میشه، چنان به خاطر معشوقش چه میکنه، اما اصلا معشوقش غلطه، نحوه دلدادگیش غلطه، نه عشقش عشقه، نه عقلش عقله، نه تعقلش قابل حسابه، نه عشقش قابل حسابه. روایت دوم، وسائل جلد 16 صفحه 25، اکثر مسارع العقول تحت بروغ المطامع. اکثر جاهایی که عقلها سربریده شد، سربریده شد یعنی چی؟ یعنی مرد، عقل دیگه نتونست عقل باشه. کجاست؟ اونجایی که طمعها گل کرد. طمع چیه؟ یه جنبه هوای نفسه، یه جنبه شیطانی دنیای وجوده، یه جنبه شهوانیه. نهج البلاغه قصار 211، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسا عقلهایی که اسیر شدن، امیرشون هوای نفسه. امیر اسیر رو در اختیار خودش میگیره دیگه، اینجا بشین، اینجا نشین، اینجا برو، اینجا بیا، این کارو بکن، این کارو بکن. فرمانده عقل میشه هوای نفس. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسا عقلهایی که امیرش هوای نفس و این عقل اسیره. مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 212 چقدر زیباست. من غلبه شهوتهو زهر عقله. اون کس که بر شهوتش پیروز شد، حالا عقلش خودشو نشون میده، عقل میاد رو. یعنی اگه میخوای عقل بیاد بالا، باید بر شهوت غلبه پیدا کنیم. عقل ایمانی چو شحنه عادل است، پاسبان و حاکم شهر دل است. عقل در تن حاکم ایمان بود. اینو کسی گفته که گفته پای استدلالیان چوبین بود، ولی هر کدوم در جای خودش درسته. حالا انشالله شبای بعد براتون روشن میکنم. عقل در تن حاکم ایمان بود، که ز پیش نفس در زندان بود. عقل ضد شهوت است ای پهلوان، آن که شهوت میکند عقلش مخوان. اونی که وادار میکنه تو مسیر شهوت برم، عقل جزئی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از رب المنون. عقل جزئی، عقل کلی که بعد عرض میکنم. حالا یه روایت دیگه هم حیفم میاد با این که چشمم به ساعت داره طول میکشه. بهار جلد 77 صفحه 275، این روایت از روایتهاییست که آدمو خیلی به حال میاره، به وجد میاره. والقلب یقوم بالقضا. قلب، عقل و دل، یقوم و میسته، سرپا میسته، قوام داره، قوام وجودیش. شما یه وقت میگید که آقا دیگه نمیتونم سر پام واستم، افتاده شدم، دیگه توانی این که بتونم حرکت کنم ندارم، یا میگی نه طرف الحمدلله سر پاس، خیلی خوبه، نشاط داره. ول قلب یقوم بالغذا. قلب غذا، خوراک، خوراک میخواد تا بتونه سر پاش واسه. فنظر فی ما تغذی قلبک. ببین چه غذایی دارید به قلبتون میدید. فنظر، نگاه کنید، بنگرید. فیما تو غذی قلبک، چی داری به قلبت میدی؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَلَالًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى تَسْبِيحَكَ وَلَا شُكْرَكَ. اگر این غذایی که وارد بدنت میشه حرامه، حالا این غذای جسمی تو معده، غذای حرام، غذایی که از همین جوری که ما معده داریم باید غذا وارد معده بشه، جان ما در دهنش چیه؟ چشم و گوش. غذایی که از دهان جان وارد جان میشه چیه؟ شنیدنی ها و دیدنی ها. اینی که میشنویم اونی نیست که خدا میخواد، اینی که میبینیم اونی نیست که خدا میخواد. مثل اینکه یه پزشک حاذق به من میگه این غذایی که از راه وارد دهانت وارد معده شد اونی نیست که قراره وارد معدت بشه. خب اگه اینجوری شد چی میشه؟ تسبیح و شکرتون هم مورد قبول خدا نیست. تسبیح، شکر. چرا؟ چون میگه میتونه تسبیح هم بر اساس نحوه تحلیل ذهنی عقل مغلوب شهوت باشه. لذا طرف مثلا فرض کنید الان توی کوچه داره ذکر میگه، آهسته زیر لب، کسی نمیشنوه، میبینه روبرو داره یکی میاد، اثر اونجور تغذیه تو دل چه کار میکنه؟ عقل وادار میکنه یک کمی ذکر بلندتر بگم بقیه هم بشنون. اللهم صل علی سینش هم تا ته کوچه میره، نمیدونه که کاملا شیطان برش غلبه کرده. اینجور دل وقت عشق برای این دل مطرحه؟ این دل اگه عاشق شد عاشق چه معشوقی میشه؟ مثل اون عقله که اگر تعقل کنه تعقلش در چه مسیر میشه؟ جنبندی کنم امشب کافی باشه انشالله، بقیهش فردا شب، هنوز خیلی کار داریم، امیدوارم این سه شب مونده بتونیم بحث رو به یه جایی برسونیم. حوصله میخواد یه کمی عنایت بکنیم. ما اگر از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که شهدای کربلا شهیدانی هستن که روایتو خوندم براتون، نه قبلی ها به اونا رسیدن نه بعدی ها. خب چرا؟ فرمود چون شهید عاشقن. شهید برای خدا، عاشق داریم بحث میکنیم. عاشق چیه؟ یعنی دل داده، دلشو داده. دلو میخواییم بفهمیم چیه؟ باید عقلم بفهمیم، باید حسم بفهمیم. برای اینکه دل و عقل و حس بفهمیم نفس رو مطرح کردیم. اون ارزنده ترین جنبه وجودی ما که عقل یه قوه از قوای اوست، یه حس یه قوه از قوای اوست، دلم یه قوه از قوای اوست. حس کارش احساسه، ولی با ضابطه احساس محسوسات درست میکنه. شما خطای حواس دارید، سراب آب میبینید، ولی با ضابطه حستون احساس درست رو انجام میده. عقل تعقل میکنه، خیلی جاها اشتباه میکنه، با جلوشو بگیرید، مواظب باشید، کنترل کنید، با منطق پیش برید تا عقل اشتباه نکنه. دلم دلبر پیدا میکنه، خیلی وقتا اشتباه میکنه، دلبری رو به دلبری میگیره که ارزش دلبری نداره. عشقی ارزنده است که با عقل همراه باشه. چگونه؟ فعلا این مقدارشو عرض کردم، عقلی که عقل باشه. عقل کی؟ عقل مغلوبه شهوت نشده باشه. حالا بقیه شو اجازه بدید انشالله فردا شب بگم. خب اینایی که تو کربلا بودن نماز که میخوندن، علی‌الظاهر روزه که میگرفتن، اینا حتی چرا دیروز وقتی عصر قضیه کربلا رو تمام کردن حرکت نکردن به سمت کوفه، موندن امروز عصر رفتن؟ چرا؟ گفتن کشته شده های ما مسلمانن، دفن واجبه، موندن کشته شده هاشون رو دفن کنن. بدن پسر پیغمبر، برجسته ترین شهیدان عالم رو رو زمین گذاشتن به عنوان خارجی. پس علی‌الظاهر اما چیان؟ نه تحلیل عقلیشون تحلیل عقلیه، نه دلشون دله. لذا نه تنها کشته شده های خودشون رو دفن کردن، این شهدا رو باقی گذاشتن و رفتن، حالا میخوان نهایت شکنجه و آسیب و آزار رو هم انجام بدن. اومدن دیشب که گفتم خیام آتش زدن، بچه ها رو تو بیابونا دووندن، این همه اذیت و آزار رو انجام دادن، حالا امروز اومدن اینا رو سوار بر مرکبهای برهنه بکنن به طرف کوفه حرکت بدن. امام سجاد علیه السلام دستاشو به زنجیر بستن و این زنجیر رو آوردن از زیر شکم شتر و مرکب به پاها بستن، آوردن به دور گردن، گردوندن امام رو به این صورت. این زن و بچه رو، حالا نوبت به زینب رسیده، ملکه دهر، ناموس خداست، دختر علیه، عظمت زینب همینقدر بس که در عالم مکاشفه شخصی خدمت امام عصر علیه السلام رسیده، حضرت رو در محرم خیلی متأثر دیده، عرض کرده آقا طبیعی است دیگه، محرم شما سوگوارید، آیا برای جدایی سر جدتون امام حسین از بدن است؟ فرمودن تو عالم مکاشفه اون جای خودش، ولی جدم حسینم برای اون گریه میکنن. آیا برای جدایی دستای عموجانتون ابوالفضل است؟ فرمود اون درست، ولی عموجانم ابوالفضلم برای اون گریه میکنن. آیا برای اربن اربا شدن عموجانتون علی اکبر است؟ درست، اون هم همین جور یکی. برای چیه؟ برای اسارت عمم زینبه که اینقدر متاثرم، ناموس دهره. حالا زینب آوردن سواره بر مرکب کنن، عباس، آن، جعفر، اکبر، قاسم، پا بلند می کردید، زانو می گرفتید، زیر بغلمو می گرفتید. حالا ببینید زینب چگونه می خواد سوار بشه. ولی باز برای اینکه اذیت کنن اینها را، اینا را دستور دادن از کنار گودال قتلگاه عبور بده. داره در مقاتل این زن و بچه مثل برگه های پاییزی که به زمین می ریزن خودشونو پایین انداختن. زینب رو میگه یادم نمیره اومد کنار گودال قتلگاه، گلی گم کردم میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. یه نگاهی کرد، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ ها رو از رو بدن آقا برداشت، یه نگاهی به بدن بی سر عمی کرد، انت اخی؟ انت ابن امی؟ تو برادر منی؟ بعد دست برد زیر بدن ابی عبدالله، یک کمی به طرف آسمان سر به آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن. اونگاه سلسله مراتب رو رعایت کرد، رو به مدینه کرد، جدا یا رسول الله، هذا حسین المرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بنات کسبایا، جدا این حسین است که بدنش دیکه دیکه شده، به خون آغشته، ببینید رو زمین افتاده. یه روزی روی سینه پیغمبر بود، امرو رو خاکای داغ کربلا. جدا این زن و بچه و دختران تو هن که به صورت اسیر دارن به اسارت میرون. سکینه آمد، عمه جانی نشه کیه؟ حق داری نشناسی دخترم، آخه بدن و یا به سر میشناسن یا به لباس. حسین نه سر داره نه لباس داره، دخترم این نشه باباد حسینه. سکینه میگه اومدم این لبامو گذاشتم رو گلوی بریده ی بابا، صدایی به گوشم رسید، شیعتی مهما شربتم از بمای او سمتم به شهید من او غریب من فذکرونی. آیا اومدن با نوازش بچه رو جدا کنن؟ یه وقت زینب دید با تازیانه به جان زینب و زکینه صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله است با توجه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء،
السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جالح الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا زلولام في هذه العشية يا سري الرزام اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس مال الرجاء والسلام والبكاء يا صابغا يا دافع يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين اللهم اجعل أواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.